بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام بر شما عزیزان شنونده علاقمندان به قرآن کریم عزیزانی که همواره با ما همراه هستید در این درس ها بحث رسید به حرف لام و انحرافی که برای اون ذکر شده و گفتن لام حرفی است منحرف یعنی صفت انحراف دارد. خب حالا در این برنامه میخواییم در مورد این صفت توضیح بدیم. ببینید گفتن که حرف لام صفت انحراف دارد. در بعضی از منابع تجویدی اینطوری بیان میکنن که حرف لام به جای آن که از جلوی دهان تلفظ بشه مخرجش منحرف میشه به سمت حرف دیگر، مثلا به سمت حرف نون یا را. البته این رو مختلف گفتن و بالعکسش هم گاهی بیان میشود، یعنی میگوین به جای این که از کنار گفته بشه به سمت جلو میاد که به مخرج نون و را نزدیک میشه. اما این تعاریف ابهام درش هست و بسیاری از مربیانی که تجوید را آموزش میدن موقعی که به این صفت انحراف میرسند با مجملگویی و ابهامگویی روبرو هستند، یعنی درک صحیح از این صفت نشده و به همین سبب آموزش خوبی هم داده نمیشه. در کتب تجوید هم خیلی مختصر و مبهم از روش رد شدن، مگر بعضی منابع که خب کار جدی روش کردن. به حول قوه الهی اگر توفیق باشه در این برنامه این بحث انحراف لام رو توضیح بدیم. البته قبلا هم توضیح داده شده، اینجای مقداری مفصلتر و تخصصیتر سعی میکنیم بحث کنیم. به طور کلی ببینید این که گفتن لام انحراف داره من در یک بیان بسیار ساده عرض میکنم. مخرج لام کجا هست؟ ما بین طرف اللسان یعنی سر زبان و قسمتی از کام بالا که مقابلش قرار میگیره، یعنی لثه دندانهای ثنایای بالا، دندانهای جلو به لثه‌اش برخورد میکنه. ال. خب حالا ببینید زمانی که ما داریم لام رو تلفظ میکنیم ساکن تلفظ میکنیم تا راحت تر درک بشه. مخرج لام سر زبان است و لثه‌های دندانهای بالا، اما آیا صوت لام از همون محل خارج میشه یا از جای دیگری؟ میتونیم تلفظ کنیم ال. اگر دقت کنیم میبینیم که صوت لام به همراه مقدار اندکی هوا به جای اینکه از سر زبان خارج بشه که مخرجش هست، مخرج لام هست، منحرف میشه این صدا و از کناره های زبان این صدا پدید میاد. ال. یعنی کناره زبان و کناره دهان محل و مجرای خروج صدای لام هستش. ال. پس با همین بیان ساده روشن میشه که انحراف در لام منظور این هست، یعنی صفت انحرافی که گفتن در حرف لام موجوده و در صدای لام همین پدیده هست. پس انحراف به یک سمت از دهان. به طور کلی دکتر کمال محمد بشر درباره چگونگی تلفظ و تولید لام معتقد است که تولید لام این گونه است که سر زبان به اصول دندانهای بالا و لثه آن تکیه میکنه، منظور دندانهای ثنایا هستش، و حالتی در میان دهان ایجاد میشود که مانع عبور هوا از آن میشه، یعنی سر زبان برخورد میکنه به اون گوشت، به اون لثه بالا و نمیذاره که از اون قسمت هوا عبور بکنه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اما هوا از منفذی که در کناره های دهان یا از یک طرف دهان یعنی بین کناره زبان و لثه ایجاد میشه، این هوا عبور میکنه و این ببینید بیان دکتر ابراهیم، دکتر کمال محمد بشر هست ترجمهش البته، و این همان مفهوم جانبی یا کناری بودن صوت لام است. چقدر ساده ایشون توضیح میده و بعدم ایشون تاکید میکنه که تلفظ لام در تلفظ لام تارهای صوتی مرتعش میشه، یعنی همون صفت جهر. دانشمندان گذشته و علمای تجوید هم این معنا رو درک کردن، یعنی معتقد بودن که لام صوتی منحرف است، اما تبیین و بیان اونها به این زیبایی و با این بیان روشن و علمی نیست، یک مقدار ابهام داره. حالا اگر شما تعاریف اونها رو بخونید متوجه خواهید شد که چقدر ابهام درش هست. بله، دکتر محمد خولی در باره تلفظ لام ایشون اینطوری میگه: لام صوتی است که ناطق آن سر زبان، یعنی زلق اللسان هست یا زلق اللسان. ناطق یعنی اون عضوی که حرکت میکنه، میره برخورد میکنه به عضو دیگر برای تلفظ حرف، که زبان ناطق است. و مکان نطق یعنی اون جایی که زبان بهش برخورد میکنه، لسه هستش یا لثه. خب پس ایشون اینطوری میگه که حرف لام صوتی است زلقی، چرا؟ چون با سر زبان تلفظ میشه، و لثوی چون از لسه ایجاد میشه، یعنی مکان نطقش لسه هستش، و جانبی چون انحراف داره، صداش از یک طرف دهان خارج میشه، و مجهور و جهرم داره چون ارتعاش تارهای صوتی درش وجود داره. حالا اگر یک آزمایش شما بکنی، این کف دست رو شما بگیرید جلوی دهان و با دقت لام رو در حالت سکون تلفظ کنید، ال، میبینید که اون هوا و ارتعاش از گوشه های دهان خارج میشه. حالا هم میتونه از طرف چپ، راست یا دو طرف هم باشه. تازه وقتی که ما لام رو تقلیز میکنیم، یعنی تفخیمش میکنیم و درش ادا میکنیم، این حالت تشدید میشه و روشنتر و واضحتر هست. اللهو، میبینیم که انحراف اینجا کاملا روشنه، اللهو. و یا مثلا در روایت ورش مصری ظلام، یا کلمه طلق یا طلاق یا صلاح که به تقلیز لام خونده، در اینجا کاملا روشن میشه بحث انحراف.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن
این مطلب که در بعضی از کتب تجویدی ذکر می کنند که حرف لام حرفی زلقی یا زولقی، و حالا که دیدیم که دکتر محمد خولی ایشون می گوید که لثوی زلقی لثوی است. ببینید اصطلاحات ابتکار دانشمندانه، اگر لقبی به حرفی دادن و اصطلاحی رو براش ایجاد کردن، این حاصل ذوق و اندیشه و علم اون دانشمنده. بنابراین ممکن است دانشمندی به لحاظی یک اسمی بذاره رو حرفی و لقبی به اون بده و دانشمند دیگری به لحاظ دیگری. خب اگر بگوییم لام زلقی است مانعی نیست. چرا؟ چون از زلق اللسان یعنی سر زبان تلفظ میشه. اگر بگوییم لثوی است اون هم مانعی نداره. چرا؟ چون مکان نطقش لسه هستش. پس دکتر محمد خولی جمع کرده بین هر دو، گفته زلقی لثوی. حالا در بعضی از کتب تجوید نوشته است زلقی. پس بنابراین نزاعی ما نداریم بر سر اینکه اسم این حرف چیه، یعنی چه لقبی داره. مهم اینه که لقبی بهش داده بشه که بیانگر حقیقت تلفظ اون و مخرج اون و صفاتش باشه. بسیار خوب، این هم از بحث انحراف در حرف لام. حالا در علم تجوید برای حرف را هم انحراف رو در نظر گرفتند. البته به لحاظ مطالعات جدید بحث انحراف در حرف را یک مقداری بحثش ضعیف‌تر هست. اون رو در جای خودش اگر اجازه بدید مطرح میکنیم. میریم سراغ حرف بعدی، یعنی حرف نون. میدانید که حرف نون یا صدای نون از میان سر زبان و لثه دندانهای بالا تقریبا مخرجش با حرف لام یکی یا نزدیکه. حالا در بعضی از منابع تجویدی مخرج لام و نون و را رو یکی دانستن، اما بیشتر علمای تجوید قائل به این هستن که اینها سه مخرج جدا داره. میدونید چرا این را قائل شدن؟ به این لحاظ هستش که وقتی این پدیده انحراف رو در لام میبینن احساس میکنند که مخرجش با نون قدری تفاوت داره، فاصله پیدا میکنه، و حالون که اون مجرا هست، مخرج تقریبا یکی، یعنی سر زبان برخورد میکنه به لثه دندانهای بالا اما مجرای عبور هوا کجاست؟ مجرا کنارهای دهانه. در نون چی؟ در نون مخرج همون سر زبان است که به لثه دندانهای صنایع بالا برخورد میکنه اما مجرا کجاست؟ مجرای تلفظ خیشومه. البته ما قبلا توضیح دادیم، اینجا باز یادآوری میکنم و تکرار، که فرق است بین مخرج و مجرای حرف. مخرج حرف محلی است که در اون انسداد، حبس یا گرفتگی ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا زبان میره برخورد میکنه به یک نقطه‌ای و در اونجا جلوی عبور هوا رو میگیره. این رو میگن انسداد. یا اینکه نه، جلوی عبور هوا رو نمیگیره اما یک حالت تنگی و گرفتگی ایجاد میکنه که هوا به سختی عبور میکنه. مثلا ببینید، شما در تلفظ حرف شین وسط زبان نزدیک میشه به سقف دهان، اش، یک شیار، یک مجرای تنگ ایجاد میشه و وقتی که هوا از این فاصله، از این تنگی عبور میکنه، این هوا منتشر میشه رو سطح زبان و صدای شین به صورت صفت تفشی شنیده میشه، همون احتکاکه که در آواشناسی بحثش میشه. اش، در سین هم همینه، اس، یعنی مجرای تنگ ایجاد شده. پس ببینید، مخرج جایی است که یک تنگی یا انسداد در راه عبور هوا ایجاد میشه. اما مجرای صوت کجا هستش؟ مجرای صوت اون راهی است که صدا ازش خارج میشه، گاهی از دهان خارج میشه، گاهی از خیشوم. در حرف لام مجرا کجا بود؟ کناره های دهان یا کناره زبان. اما مخرج کجاست؟ سر زبان، که برخورد میکنه به لثه صنایعی بالا. در نون چه اتفاقی میفته؟ با توجه که وقتمون هم داره رو به پایان میره، من مختصر عرض میکنم، مفصلتر در جلسه آینده انشالله. در نون درسته که سر زبان به لثه صنایعی بالا برخورد میکنه، اما به لحاظ این که این نرمکام به طرف پایین میاد و راه دهان رو میبنده و از طرفی راه خیشوم رو باز میکنه، صدا و هوا از خیشوم خارج میشه، صدای غنه ایجاد میشه. خب حالا این مطلب رو داشته باشید، یعنی مجرای نون خیشوم است، اما مخرجش کجاست؟ مخرجش سر زبان است که برخورد میکنه به لثه صنایعی بالا.
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن شاهدين. وتالله لأكيدن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
إن شاء الله بقيه مباحث رو در برنامه آینده خدمت شما بیان خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.